ایران بانو
خانوما وقتی میخوان یه کاری رو شروع کنن اول یه جدیت و پشت کاری دارن، یه قدم هم جلو میذارن، ولی وقتی میبینن که کار سخته پا عقب میکشن. هیچ وقت با تو خونه نشستن و ریسک نکردن کاری واسه شون پیش نمیاد، نمیتونن به نتیجه دلخواهشون برسن. من شاید جز اولین خانمایی بودم که توی روستا رفتم دانشگاه، حتی اینجا تا اون موقع حتی دختر خانوما دانشگاه هم نمیرفتم، ولی پدر من انگار با بقیه فرق داشت، خیلی دلش میخواست که ما پیشرفت داشته باشیم، پامونو بذاریم از روستا بیرون و با دنیای بیرون آشنا بشیم.
بانو بتول یعقوبی، دانش آموخته رشته حسابداری، هدفمند و کوشا، عضو هیئت رئیسه تعاونی تسهیلگران کسب و کار و ارزش آفرینان استان اصفهان.
من در روستای همگین به دنیا آمدم از توابع استان اصفهان. پدرم کشاورز بودن و مادرم هم خانه‌دار. من از همون کودکی دوروبرم پر بود از هنرهای دستی. مادرم غیر از این که حالا توی روستا کارهای زیادی بود انجام بدن، مثل کار کشاورزی و دامداری، در کنار این کارا به کار قالی‌بافی هم مشغول بودن، همینطور عمه و خاله و همسایه‌هامون.
دوروبری هاتون همه هنرمند بودن؟
اختیار دارید، ولی بله. وقتایی هم که مامانم قالی نداشت، مخصوصا تابستونا که کلاسامون تموم میشد، همون دوران ابتدایی من میرفتم حالا یا خونه خالم یا خونه همسایه‌مون کمکشون قالی میبافتم. شاید من 7-8 سالم بود میرفتم کمک خالم قالی میبافتم. از همون بچگی دوست داشتم قالی بافتن و صدای دفتین زدن قالی رو همیشه دوست داشتم و همیشه تو گوشمه.
دفتین اون ابزاری که داره قالی میزنن که صاف بشه رچه ها؟
بله
بله،
همیشه اون صدا تو گوشم بود و حس خوشایندی بهم میده، مخصوصا وقتی یه رج بافته میشد، قیچی میشد، دوباره میخواستن رنگ بریزن و من توی اون رنگا رو پر کنم، همیشه حس خوبی بهم میداد. بعد از اینکه دبیرستان تموم شد، من یکی دو ترم بود که دانشگاه رفته بودم، چون توی روستا معمولا دختر خانم خیلی زود ازدواج میکنن، تو هم سن 17-18 سالگی ازدواج کردم و همونطور دیگه به دستم ادامه دادم.
حسابداری هم خوندید؟
بله، رشته حسابداری.
خانم یعقوبی عزیز، با توجه به علاقه وافری که در شما نسبت به قالی بافی و این هنر ارزشمند بوده، چطور در دانشگاه رشته حسابداری خوندید؟
رشته انتخاب کردن من که بحث طولانیه، میل آنچنانی به رشته حسابداری نداشتم، بیشتر میل به رشته تجربی داشتم، ولی خب دیگه یه جوری به اجبار رفتم رشته حسابداری.
همون زمان در دانشگاه این امکان وجود داشت که بخواید رشته هنری یا نزدیک به قالی بافی انتخاب کنید؟
نه، چون من بیشتر تو رشته های گرافیک علاقه داشتم. همون موقع هم که راهنمای دبیرستان بودم میشستم نقشه های قالی میکشیدم مثل الانم، ولی خب اون موقع اطراف ما این رشته ها نبود.
و شما میخواستید نزدیک به همون استان اصفهان حتما تحصیل کنید؟
بعد استان اصفهان، البته تو خود استان از این رشته ها زیاده، چون همطور که همه ایرانی ها میدونن اصفهان مهد هنره، ولی خب ما نسبت به شهرستان دو ساعت و نیم راه بود که بخوام برم استان. بله. ترجیح دادم که شهرستان نزدیک تر درس بخونم.
در کدوم شهرستان درس خوندید؟
دهاغان. بعد از اینکه دانشگاه تموم شد، تو همون رشته دانشگاهیم شروع به کار کردم، ولی خب در کنارش چون خیلی دوست داشتم با بقیه در ارتباط بیشتری باشم، مخصوصا با خانمای روستامون، رفتم در حوزه نهضت سوادآموزی و چند سالی تدریس نهضت انجام میدادم بین خانمای خود روستامون. در کنار این که کار حسابداری ما انجام میدادم، شروع کردم از صبح تا ظهر یا بعد از ظهر سر کار حسابداری بودم، عصری نهضت سوادآموزی درس میدادم.
درآمدش خوب بود این دو تا کاری که شاغل بودید درش؟
کار حسابداری که اداره کاری بود، حقوقش خدا رو شکر بد نبود، نهضت سوادآموزی هم همینطور. بستگی به تعداد شاگردی که داشتم و تعداد قبولی، درآمد بدی نداشت، خدا رو شکر خوب بود.
کار در نهضت سوادآموزی و فعالیت کارمندیش در رشته حسابداری ارزشمند بود، اما سقف آرزوهاش کمی بلندتر از این حرفا بود.
من همیشه دغدغه اطرافیانم رو داشتم. خانمایی که میمدن کلاسای نهضت سوادآموزی در کنار درس دوست داشتن که کار دیگه هم انجام بشه. واسه همین ما کلاسای مهارت آموزی میذاشتیم. یکی از کلاسامون گلیم و فرش بافی بود. نه از طرف فنی حرفه‌ای کلاس رو برگزار کردیم. وقتی دیدم که خانم علاقه دارن، تصمیم گرفتیم که این کاری که داریم دور هم انجام میدیم و ادامه بدیم. تو این حین و بینی که ما تو فکر این کارا بودیم، گروه تسهیلگری از اصفهان وارد روستامون شدن و با یه نگرش تسهیلگری اجتماعی میخواستن کارا و مشاغل خانگی رو گسترش بدن در سطح استان. یه سری کلاس هم گذروندیم که حالا بتونیم توانی تشکیل بدیم، برنامه‌سازی کنیم و از اینجور کارها. یه اون گروه رو سعی کردم از هم نپاشه و با هم دیگه یه تعاونی تشکیل دادیم با موضوع فرش بافی، گلیم بافی و عروسک های محلی. هزینه‌هاشو همش خودم متقبل شدم. حتی سهام اولیه چند تا خانمایی که عضو تعاونیم هستن، سهم اولیه‌شون رو خودم پرداخت کردم، چون زنان بی سرپرست یا کم سرپرست هستن و همون حدود 500 تومن هم نتونستم پرداخت کنم. پولی که پس انداز داشتم و صرف این کار کردم و الانم که داریم ادامه میدیم، هنوز هم هیچ کدوم از خانوما سرمایه‌ای نمیتونن تزریق کنن به تعاونی و همه اون درآمدی که تو قسمت حسابداری یا نهضت سوادآموزی دارم الانم تزریق میکنم به تعاونی.
بالاخره خواستانهاش نتیجه داد و بانوان روستای زادگاهش به کار مشغول شدن و به درآمد رسیدن.
کسایی که الان بافنده هستن و زیر مجموعه تعاونی ما هستن، اکثرا خانمای جوونن. خیلی هاشون در حد دیپلم و زیر دیپلم هستن. و منحصرا هم خانمایی که توی حوزه سوادآموزی باشون کار میکردن نیستن. خانمایی هستن که از قبل تو روستا قالی بافتن یا الان دوست دارن آموزش ببینن و اون آموزش رو بهشون میدیم و شروع به فعالیت میکنن.
بسیار خوب. خانم یعقوبی عزیز، با توجه به میل و علاقه فراوان شما به قالی بافی، به این فکر نکردید که حالا که این کار رو بلدید، جور دیگری هم معرفیش کنید به اونهایی که علاقمند هستن به این حرفه و اونهایی که خریدار این هنر هستن؟
قبلا توی روستا قالی‌های خیلی بزرگ بافته می‌شد، چون الان مخصوصاً که حالا درسته ما تو روستاییم، ولی خب بافنده شهرستانای اطراف هم داریم. حالا چون خانوما حوصله‌شون کمتر شده یا خونه‌ها آپارتمانی کوچیک‌تر شدن، نمی‌تونن دستگاه‌های بزرگ بذارن توی خونه و بافت انجام بدن، تصمیم گرفتیم قالی‌ها رو بیاریم در سایزهای کوچیک‌تر بافت کنیم، مثل حالا 40x40 یا فوقش 65x1 متر. و مخصوصا خانمای خیلی کم سن و سالتر که مثلا 20 ساله یا زیر 20 سالن دیگه دوست ندارن قالی بزرگ ببافن، تصمیم گرفتیم که قالیو بیاریم در حوزه کیف و کفش و پوشال و خیلی وقتا گلیم بافته میشه برای یه کمربند یا یه دکمه یا یه قسمتی از لباس یا کیف استفاده میشه و اینجوری نیست که حتما یه نفر یه قالی خیلی بزرگی بخواد ببافه و توی خونه نتونه جا بده اون دستگاه.
همین هم که میفرمایید دست به ظرافتی که نیاز داره، فکر میکنم کارو آسونی نباشه. خانم یعقوبی درسته؟
درسته. اگر یه نفر بخواد یه قالی بزرگ مثلا 1.5x2 متر ببافه، تو اون بازه زمانی که داره خب میتونه درآمد خیلی خوبی به دست بیاره.
البته باید صبور هم باشه.
بله، چون واقعا این صبوری تو خانمای کم سن و سالتر خیلی کم پیدا میشه و اصلا استقبال نکردن از قالیای بزرگ. ما تصمیم گرفتیم که سایز قالیامون رو کوچیک‌تر باشه یا توی اکسسوری پوشاک استفاده کنیم و درست ظرافت بیشتر و زمان بیشتری میبره، ولی سایز کوچیک‌تر الان بهتر خریدار داره.
بله. به همون استان خرید میشه یا به شهر دیگه هم میفرستید محصولتون رو خواهید نبید؟
ما چون ابتدای کارمون بود، یکی از آشناها ما رو معرفی کردن به یک صادر کننده فرش و محصولاتی که داریم و مستقیما فعلا به ایشون میفروشیم و چون قیمتی که به ما میدن از 10-20 جایی که گرفتیم بهتر بوده، سعی کردیم حالا به ایشون بفروشیم و مطابق خریدی که میخوان ازمون انجام بدن، خودمون نقشش هم تهیه میکنیم که خود تعاونی و با رنگ بندی که بهتر پسندیده میشه بافتمون انجام میدیم.
خیلی هم عالی. و ایشون کجا صادر میکنن؟ خبر دارید؟
بیشتر حوزه خلیج فارس صادر میکنن. ما حوزه فعالیت و موضوع فعالیتمون صادرات هم هست، ولی چون ابتدای کاریم فعلا حالا به ایشون یا کسای دیگه وابسته میشیم تا مسیر صادرات برامون باز بشه، بتونیم بافندهای بیشتری جذب کنیم تا به اون مرحله هم برسیم.
انشاءالله. چه تعداد بافنده دارید همین الان؟
فعلا نه اینکه به طور ثابت، ولی خب حدود 50-60 نفر تا حالا واسمون بافت انجام دادن.
خانم یعقوبی، ایرانبانوی جوانی که با هدف احیای دست بافته های بومی و عروسک های محلی استانش برای بانوان روستای همگین کار ایجاد کرده، در مسیر رسیدن به اهدافش کم سختی نکشیده.
من همیشه با جدیت کارامو دنبال میکردم و دوست داشتم که یه قدم همیشه از سال قبلم بهتر باشم. وقتی میخواستم تعاونیمو تشکیل بدم، اومدم حالا گلچین کردم خانمایی که پشت کار و علاقه به این کار داشتن، ولی تو همون چند روز اول چند نفرشون اومدن گفتن ما میخوایم از تعاونی خارج بشیم و اصلا نمیخوایم باشیم. یعنی جوری ناامیدم کردن که پشیمون شده از این کارم، ولی دست نکشیدم. یا وقتی که واسه اولین بار اومدم خامه خریدم با هزینه خودم در اختیار بافنده‌ها قرار دادم، دفعه اول سود که نکردم، پول خامه ها من بر نگشت. به یه دوم شاید تازه یه بیه شد و الان تازه داریم به اونجایی میرسیم که بلدی کار میاد دستمون و حالا ممکنه سوداوری هم داشته باشیم.
خوش به حال شما که با وجود اینکه جوان هستید اینقدر تحملتون بالا بوده، درست اونجایی که همه کارکنانتون خسته شدن بریدن، یه جورایی شما چشم امید دوختید به روزهایی که در پیش دیگه و حتما اتفاقات بهتری براتون افتاده.
انشالله عمری باشه بتونم تعاونی رو رشد بدم و تعداد بیشتری از خانوم هایی که تو خونه هستن دلشون میخواد کار کنن ولی سردرگمن و موقعیتی ندارن رو عضو تعاونی کنم و استقاضای بیشتری بشه.
واقعا امیدوارم که انقدر کارتون توسعه پیدا کنه که اگر باسم سعادت گفتگو با شما رو پیدا کردم، از صادرات محصولتون به همه جای دنیا حرف بزنید.
انشاءالله.
خب عزیزان شنونده، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاس از این که همراهی می‌فرمایید. برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو به آگاهی شما سروران گرامی می‌رسونم. موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 هست. انشاءالله که همه شما آماده باشید برای برپایی نماز اول وقت در مساجد، حسینیه ها، تکایا، منازل و بقاع متبرکه در هر کجا که هستید. انشاءالله از فرصت نماز اول وقت برخوردار باشید، چرا که همه ما یک واجب رو در زمان خودش وقتی به جا میاریم، نظم و انضباط و ثواب بیشتری نصیبمون خواهد شد. انشاءالله که عزیزانی که در سراسر کشور در میعادگاه های وحدت، در مصلاها و در اماکنی که نماز جمعه برگزار میشه، این عزیزان هم حضور داشته باشن، اهتمام به امور مسلمین داشته باشند. همراه باشید با مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه وزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
خدایی که به صداقت و راستگویی فرمان داده و بنده‌هاشو از دروغ نهی کرده. اهالی صادق مسجد بازار، مردم مؤمن و متعهد این خاک عزیز، سجاد نشین‌های این وقت نورانی، سلام. در وقت آسمانی استغاثه به درگاه خدا، در ساعت خاص باز شدن باب اجابت دعا، در دقیقه های ناب دعوت به گفتگو با پروردگار یکتا، در لحظه های پر امید راه پیدا کردن به حریم هدایت شده ها، مهمان مسجد بازار از رادیو اقتصاد هستید. حاج مسیب که تازه توی محله پیچیده بود، فراموشی گرفته، یه پیرن سفید راه راه تنش بود و نشسته بود تو صف دوم نماز جماعت مسجد بازار، درست پشت سر حاجی اشتری و آقای پورمند. نماز ظهر عصر تازه تموم شده بود و پیش نماز مسجد که هر روز بعد از نماز یکم مکاسب میگفت و یکم از اخلاق صحبت میکرد، داشت با دو سه تا از نمازگزارا حرف میزد و هنوز نرفته بود بالای منبر. حاج مسیب خم شد و زد به شونه حاجی اشتری و گفت: حاجی اینو میبینی؟ بعد با دستش یکی از نمازگزارا رو نشون داد و گفت: همون آبلیمو فروش سر چهار راهه، اون سالی که ما رفتیم مکه اینم با ما اومده بود، نمیدونی با چه حول و ولایی دنبال ستون توبه میگشت. من همونجا بهش گفتم تو به جای این که بری بچسبی به ستون توبه، توی این آبلیموات کمتر آب بریز و بده دست مردم. همه خندیدن، فکر کردن دارم شوخی میکنم. خودشم برگشت با خنده گفت: آبلیموهای ما اسیدش زیاده، همین جوریش واسه معده مردم ضرر داره. حاجی اشتری سر تکون داد و گفت:
آدمی زاده دیگه بابا جان، خطا میکنه. شما هم الان نماز خوندی، غیبت نکن، گناه داره.
آقای پورمند یه نگاه به حاجی اشتری کرد و سرشو تکون داد که یعنی دارن درباره کی و چی حرف میزنن. حاجی هم سرشو داد بالا که یعنی مهمی پیگیر نشه. حاج مصیب گفت ای بابا حاجی، خطا کدومه؟ خطا به گناه ندونسته میگن. اینا دونسته تو شیر و آب لیموی مردم آب میبندن. تازه کاش که آب لیمو باشه، آب کاهه. آقای پورمند یهو گفت مگه میشه؟ حاج مصیب گفت چرا نمیشه؟ مگه دروغ و دوزی شاخدم داره؟ دیروز رفتم میوه بخرم، همین اسقر آقا میوه فروش یه سبد انگور بهم داد و قسم خوردی که زیر و روی سبد فرقی با هم نداره. حاجی اشتری گفت خب. حاج مصیب گفت خب به جمالت، روی سبد جوونی های کلا گیبل، زیر سبد همین روزای من پیر مرد. حاجی اشتری آقای پورمند زدن زیر خنده. نگاه پیش نماز ناخودآگاه برگشت طرفشون. خود حاج مصیبم که داشت میخندید گفت والا یه روز یه بنده خدایی شیطونو میبینه، میگه از بین ما مردم کدوم تایفر از همه بیشتر دوست داری؟ شیطون میگه کاسبا رو. اون بنده خدا میگه چرا؟ شیطون جواب میده آخه من به حرف دروغشون راضیم، قسم دروغم میخورن. حاجی اشتری که خندش تموم شده بود گفت
استغفر الله حاجی، این چه حرفی آخه مرد مؤمن، هممونو کردی رفیق شیطون که اتفاقا از قدیم گفتن کاسب حبیب خداست.
حاج مصیب گفت کاسب حبیب خداست اون وقتی که دروغ نگه و مولا درز حساب کتابش نره، دروغ و دغل توی دخل و خرجش نباشه. کاسبی که دروغ بگه و کم فروشی و احتکار کنه میشه رفیق شیطون. صف اول نماز جماعت مسجد بازارم که بشینه میشه رفیق شیطون. آقای پورمند با خنده رو به حاجی اشتری کرد و گفت با ماز. حاجی اشتری هم خندید و سر تکون داد. حاج مصیب بلند شد که بره. حاج اشتری بهش گفت کجا؟ حاج مصیب گفت من جوانی ها مکاسب خوندم، برم به حساب کتاب حجرم برسم، هوش و حواسم هم که سر جاش نیست، یه وقت تو حساب مردم کوتاهی نکنم. بعد که بلند شد گفت راستش اونی که نشونتون دادم پسرم بود، سر چهار را که اصلا آب لیمو فروشی نداریم، فلمسل گفتم که حواسمون جمع باشه حاجی جان، خدا حافظ. حاج مصیب رفت و پیش نماز نشست روی پله های منبر و بسم الله گفت. مسجد بازار یکی از باصفاترین و قشنگترین مسجدها توی هر شهریه. من نمیدونم شما تا حالا سری به مسجد بازار زدید یا نه، تا حالا با اهالی مسجد بازار هم کلام و هم نماز و هم سفره شدید یا نه. ما امروزم رفتیم مسجد بازار و با اهالی مسجد گفتگو کردیم. بشنوید که چی گفتیم و چی شنیدیم.
مسجد صاحب الزمان در بازار شهر ایلام.
خدمتگزار مسجد صاحب زمان هستم. ما پدر بزرگمون هیئت‌مانه مسجد بوده، پدرمونم هیئت‌مانه مسجد هست، خودمونم دیگه از همون کودکی خادم و بچه های مسجد بودیم. در محله به اسم محله قندآخر که در زمان طاغوت اسم گذاری شده، در سال 1351 کلنگزنی کردن و در زمان جنگ تحمیلی هم مسجد آسیب‌هایی دید که در سال 1381 بازسازی شد و چند فاز به مسجد اضافه شد. مردم شهرستان ایلام و استان و حتی استان‌های همجوار هم زوار تشریف میارن. در روزهای چهارشنبه یک عرف و یک برنامه عبادی معنوی هستش در مسجد از نماز صبح تا یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا که مختص خواهران محترمه و بزرگواره هستش که برنامه‌های مذهبی و عبادی و انجام اعمال مرتبط با این جایگاه مقدس انجام میشه. مسجد در سال 1351 کلنگزنی شده در یک بنای کوچیک به ابعاد 200 متر که امروزه خدا را شکر به 3000 متر در 3 طبقه ساخت و ساز شده، گنبد مسجد و که یک گنبد ویژه و خاص و 100% سنتی مذهبی هستش که دارای دو گنبد هست، یک گنبد گچی داخلی که آینه کاری داخلی مسجد و گنبد بتونی بیرونی که آینه‌نویسی و معرق و کاری شکیل و اساسی درش انجام شده. در طول سال بالغ بر 80 برنامه و مناسبت‌های فرهنگی داریم، محافل انس با قرآن چه در بحث برنامه‌های ماه مبارک رمضان چه در بحث جشن بزرگ نیمه شعبان، چندین شب ما برنامه‌ای داریم. قضیه مسجد محوری و جوان پروری بسی هست که در مسجد صاحب زمان اجرا شده. شاید 95% برنامه‌هایی که در مسجد انجام میشه توسط جوانان مسجد و محل و شهرستان انجام میشه.
مسجد صاحب الزمان در بازار شهر ایلام.
من شغلم کتاب فروشی هستش و همسایه مسجد هستیم. این خیلی حس قشنگیه، مثلا حس میکنی که خداوند با همین جوار قرار دادن تو با مسجد یه برکتی میخواد توی کارت، رزقت، روزیت بیاره.
بگم مسجد مقدس صاحب زمان، چون متبرک به اسم صاحب زمان، ساختش 1351 شروع شده. به اقوار کسانی که بزرگتر از ما بودن، بر اساس یه تندباد شدید دیوارش خراب میشه. بعضیا معتقدن بانی اصلی مسجد در خواب میبینه که یه نفر میاد یه کمکی میکنه، چیزی در حدود 10-15 هزار تومان موقع 1351. بعد مجدد میگه آقا اسم بنده رو کلن فاش نکن، مسجد دوباره ساخت و ساز میشه و دوباره احیا میشه. مرحله ساخت بعدیش هم 1371 و 1372 و بعد درست میشه. تعداد افراد بودن که افراد خیر بودن به ساخت مسجد اقدام کردن، هر کس به اندازه وسعش. بنده پدرم به عنوان یکی از بانیان مسجد صاحب زمان چیزی در حدود مثلا فرد 100-150 متر خورده زمین بهشون اهدا میکنه.
الان من 20 سال خدمتگزار مسجد هستم. ولی خب الحمدلله مردمی هم میان داخل مسجد، این کرامت داره، این مسجد آرامش دارد. از همون جا میاد اینجا. زمان قدیم اینجا قنداخه بوده، الان محله صاحب زمان ایلامه.
جایگاه مسجد به عنوان یه جایگاهی که جایگاه عبادیه و شاید بگم جایگاه سیاسیه، جایگاه اجتماعی، بسیار مسائل جامعه شناختی، روان شناختی، مردم شناسی کلا در مسجد صورت بگیره و بسیاری از مشکلات مردم در مسجد مطرح بشه. تمام رزق و روزی ما از برکت مسجد صاحب زمانه. تمام رزق و روزی منطقه صاحب زمان برگرفته از مسجده، یعنی خیابان صاحب زمان تمامشون مدیون مسجد صاحب زمان هستن.
قرآن معجزه خداست و معجزه یعنی انجام کاری که از بشر بر نمیاد، یعنی در یک کتاب هم درباره اخلاق گفته شده و هم درباره سبک زندگی، هم به روابط بین زن و مرد پرداخته و هم به سیاست، هم درباره شیوه فرزند پروری درس هایی آورده و هم از اقتصاد. قرآن معجزه آخرین پیامبر خداست و فقط یک معجزه میتونه چنین جایگاه و نقشی در زندگی انسانها پیدا کنه. اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
بسم الله میخوانم خدا راز مشتی خاک آدم ساخت ما را. شنوندهای عزیز برنامه مسجد بازار سلام عرض میکنم، حسینی سبزواری هستم. میخوام انشاءالله با چند نکته از آیات 8 تا 13 سوره مبارکه صف حال دلمون رو بهتر کنیم تا با توجه بیشتری و با صدای استاد منشاوی این آیات